الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان. امروز 14 آبان ماه 1394 و ظاهرن جلسه 43 ماست، درس گفتار 43 از دوره هرمنوتیک جدید. پس از آن که آراء فیلسوف معروف گادامر را توضیح دادم طی جلسات طولانی و متعدد، امروز ظاهراً چهارمین جلسه است که به بیان آراء فیلسوف دیگری، آقای هیرش، که آرائش در نقطه مقابل آرای گادامر قرار داره، جلسه چهارم هست که به آرا او میپردازم و این جلسه آخر است که پس از اون تقریرهای نخستین از آرا او، امروز به تکمیل تقریر آرا او میپردازم و انشاءالله از جلسه آینده همونطور که قبلا گفتم به دو جلسه دیگر به انواع و اقسام تفسیرها خواهم پرداخت. حالا اینایی که گفته ایم از نظر گادامر یا هیرش، اینا کلیاتی است برای اینکه به لحاظ فلسفی اگر بخواهیم بحث بکنیم که تفسیر متون چیست، چه کلیاتی میتوانیم بگیم. اینا بیان اون کلیات. اما مطلب دیگری وجود داره و اون این است که خب حالا کسی که به تفسیر یک گفتار یا نوشتار میپردازه، چند هدف و کدام نوع از انواع هدف را میتونه معین کنه برای تفسیر، چون تفسیر هم یک عمله و هر عملی هدف گذاری لازم داره. این هدف گذاری ها چه چیزهایی میتونن باشن؟ این مال جلسه آینده و بعد از اون جلسه خواهد. خب یک نکته را عرض بکنم در ارتباط با آراء هیرش، یک نکته کلی عرض کنم و در واقع این نکته کلی هم نوعی با تفاصیل بیشتر در اون نکته قبلی گفته شده، نکته های قبلی، اما مفیده که من جداگانه در آغاز کار امروز روی این توضیحی بدم. یک اصل در میان تقریبا همه فیلسوفانی که از منظر فلسفی به مشغله تفسیر متون پرداخته اند، یک مطلب در میان همه اونها تقریبا مورد اتفاقه و اون مطلب که الان توضیح میدهم به اجمال مطلبی است که پیش از بحث شدن درباره هرمنوتیک جدید، یعنی تقریبا 3 قرن قبل، در آگاهی کسانی که به تفسیر متون پرداختن میپرداختن به صورت آگاهانه، در آگاهی اونها این حضور نداشت این مسئله. اونا فکر میکردن که انسان وقتی به یک متنی مراجعه میکنه، به گفتاری، به نوشتاری مراجعه میکنه، خب یه سلسله معلومات داره، بعد معنایی گویی از اون متن میاد در ذهن او. همطور که مثلا انسان میبینه، نگاه میکنه به دیوار، دیوار رو میبینه، اون گونه که دیوار هست منعکس میشه در ذهن او. اونطور که قدیم همین جور تصور میکردن و میگفتن معرفت عبارت است از اون صورتی که حاصل میشه از اون موجود خارجی در ذهن و اسمشو میگذاشتن وجود ذهنی، فکر میکردن معانی تو کتاب هست، شما نگاه میکنید معانی میاد تو ذهن تو با تأمل. اون مسئله خیلی مهم که دههایی قبل از شلایرمخر و به وسیله شلایرمخر به خصوص و بعد از اونها به صورت مورد اتفاق همه فیلسوفان هرمنوتیکون رو مطرح کردن این است که هر کار تفسیر گفتارها و نوشتارها در داخل مجموعه ای از معلومات و اطلاعات که مناسب است با اون گفتار و نوشتار و قبلن نزد مفسر حاضر است صورت میگیره. یک مجموعه ای از اطلاعات و معلومات هست نزد مفسر، در اونجا این تفسیر صورت میگیره، در سایه اونها این تفسیر صورت میگیره، در اون زمینه آماده شده این تفسیر صورت میگیره. و بنابراین هر کسی که در مقام تفسیر یک متن اول باید به اون داده ها و معلومات پیشین خودش مراجعه کنه. ببینه حالا این عرض کنم سفره‌ای که داره که اونجا چیده شده معلومات مختلف و بعد میخواد یه غذای تازه‌ای را وارد کنه در اون سفره بگذاره که در واقع اون معنایی است که از تفسیر میخواد به دست بیاره، چه چیزایی قبلا تو این سفره هست تا اون غذای اصلی را بیارن وارد بکنن؟ اگه بخوام خیلی ساده عرض بکنم، این نکته بود که آگاهانه مورد توجه نبود. حتی میتوانیم بگوییم که این که میرفتن برید میگفتن برید زبان یک متن را یاد بگیرید، نمیدونم بالاخره کسی عربی ندونه متن عربی رو نمیتونه بفهمه، فارسی ندونه متن فارسی رو نمیتونه بفهمه، اینا یه چیزایی بود که گفته میشد. یا اگر از زمان تاریخ صدور اون متن آگاهی های لازم را نداشته باشه نمیشه چیزی بفهمه، گفته میشد. اما آگاهانه در ارتباط این داده ها و معلومات قبلی با اون معنایی که از تفسیر میخواد به دست بیاره، این ارتباط روشن نبود، این ارتباط ارگانیک روشن نبود. اینجوری میگفتن این کارا رو بکنید تا تفسیر کنید، اینا رو یاد بگیرید تا تفسیر کنید، که من همیشه از این تعبیر کردم به تفسیر دستوری. دستور میدادن، دستور علمی میدادن، اگه شما میخواهید تفسیر کنید این معلومات رو داشته باشید. کسی نمیامد بیان کنه که چه ارتباطی هست میان این معلومات پیشین شما و اون معنایی که میخواهید به دست بیارید. خب هیرش از این مسئله مستثنا نیست، اونم در آغاز کتابش که پرنسیپ های تفسیر نام داره، در اولین صفحه از کتابش این مطلب رو توضیح میده که این طوریست و من بر این باورم در اینجا اختلافی نیست با سایر فیلسوفان تفسیر. خود هیرش یک فیلسوف تفسیر در واقع. این یک نکته کلی. مطلب بعد این است که همونطور که قبلا گفتیم در نظر هیرش تفسیر این است که پس از برخورد با یک متن نامفهوم، با یک گفتار نامفهوم، با یک نوشتار نامفهوم، حالا نامفهوم هم که میگیم یعنی حق فهم در اونجا حاصل نشده، هنوز کاملا روشن نیست، ما یک فرضیه میسازیم. او اینه میگه ما یک فرضیه میسازیم، اون فرضیه رو برای این میسازیم که بگوییم مقصود متکلم از این گفتار یا این نوشتار فلان معناست، گوینده یا نویسنده میخواد فلان معنا را به ما بفهماند. ما برای این یه فرضیه میسازیم اول که کدوم معنا را میخواد برسونه. این یه فرضیه است اول، این معنا را، اون معنا را، معنای سوم را، معنای چهارم را، یه فرضیه میسازیم، میگیم که بنابر فرض ما این معناست که من انگوش روش میذارم. وقتی این فرضیه رو ساختیم، سپس از طریق عمل تفسیر که یه رونده، از طریق عمل تفسیر اون فرضیه خودمون رو میخواییم اثبات کنیم. ببینید به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، اینجای متن اینطوره، اونجای متن اونطوره، زمینه اینطور بوده، شواهد و دلائلی اقامه میکنیم، این فرضیه منو به اثبات میرسونیم، اثباتم به این معنا که حالا خواهم گفت که معنای مورد نظر مؤلف اینه، معنای مورد نظر گوینده اینه، اما اثبات میکنیم یعنی چی؟ همونطور که در پیش هم اشاره شد، در نظر او اثبات میکنیم یعنی محتمل ترین معنا را اثبات میکنیم، نشون میدهیم که در میان معناهای گوناگون که ممکنه این گفتار یا این نوشتار داشته باشه، این معنا که من میگم محتمل ترینه. احتمال این که این معنا مورد نظر مؤلف باشه یا گوینده باشه یا نویسنده باشه بیش از احتمالات مربوط به معناهای دیگره، که این وارد حساب احتمالات میشه در اینجا در واقع. خب معنای اثبات اینه، نه چیزی بیش از این. نه اینکه میتونیم اثبات کنیم که 100% همینه، نه، مسئله 100% مطرح نیست. میتونیم نشون بدیم که محتمل ترینه، احتمالات بیشتری اینو تایید میکنه. اینم به این معنا. اینو اجمالا در جلسات پیشم گفته بودیم. نکته ای که الان از امروز نکاتی که شروع میکنم به عنوان تکمیل بگویم، اولین اونها این است که ایشون میگه که دو مسئله را باید از هم تحقیق کرد. یه مسئله معنای یک گفتار و نوشتاره، یه مسئله هم این است که اهمیت این معنا برای من مفسر چیه، چقدر توجه منو این معنا جلب میکنه، با چه چیزهایی این معنا مربوطه، کجای ذهن منو تغییر میده، یا اگر یک گام جلو بگذاریم، مثلا اهمیت اگزیستانسیل این معنا برای من چیه، با اگزیستانس من چه کار میکنه، با وضعیت‌های وجودی من چه کار میکنه، اینجور مسائل. ایشون میگه که این دو قلم رو از هم جداست، هر گفتاری و هر نوشتاری یه معنا داره، شما در مقام تفسیر باید در صدد به دست آوردن اون معنا باشی. این که حالا بعد از آنی که اون معنا رو به دست آوردی، اون با چه چیزهای دیگه مرتبطه، چقدر برای تو اهمیت داره، چقدر توجه تو رو جلب میکنه، مسائل وجودی تو رو پاسخ میده نمیده، یعنی حرفایی که گادامر میگفت اگه یادتون باشه، میگه نه، اونا دیگه مربوط به معنا نیست و خارج از قلم رو به تفسیر مفسر، نباید سراغ اونها بره. این هم یه نکته مهمی است که اینو جدا میکنه ایشون را از فیلسوفان دیگر مثل گادامر. شما مثلا اگر عرض به حضورتون یک شعر حافظ را یا یک شعر مولوی را دارید معنا میکنید یا یک آیه قرآن را معنا میکنید، باید ببینید که معناش چیه. معناش هم همون است که گفتیم، یعنی منظور گوینده از گفتن چی؟ اما اینکه شما بعد از آنی که این شعر را خوندید میبینید که معنای این شعر با احساسات شما خیلی جور در میاد، یا با تجربه های شما جور در میاد، یا یه تجربه ای را برای شما زنده میکنه، اینا رفتی به معنا نداره، اینا آثار اون معناست نه خود معنا. در حالی که آدمی یادتون باشه چیزای دیگه میگفت. نکته بعد اینه که وقتی از هیرش میپرسیم آقا منظور معنا که شما به دنبال اون هستی از چه جنسی این معنا، میگه معنا از جنس آگاهی است. معنا یک نوع آگاهی است که پیدا میشه، آگاهی. اولین شروع ظهور معنا برای من و شما موقعی که با یک متن مواجه می شویم، با یک گفتار یا نوشتار مواجه می شویم، این که یه آگاهی پیدا می کنیم. یادتون باشه گادامر هم همینه می گفت، می گفت معنا از جنس آگاهیه، معنا از جنس یه نوع آگاهیست. و بعد اینا تقریبا این تیپ ها همه می گوین که پیدا شدن این آگاهی چیز نداره، متد نداره، قانون نداره، تحت هیچ ضابطه ای نیست که بگیم که شما با یه متنی مواجه میشی چه اتفاق بیفته، با چه ضابطه ای، چه آگاهی اول وارد ذهن شما میشه. این ضابطه نداره. شما نگاه میکنید یه دفعه میگید این شعره، مثلا نگاه میکنید میگید این قانونه، حالا من باید تفسیرش کنم، این شعره من باید تفسیرش کنم، این فلسفه است، من باید تفسیر این که این شعره، این فلسفه است، این قاعده و ضابطه و اینها نداره. حالا خواهیم گفت که بعداً این آقای هیرش میگه یکی از مشکلترین مسائل اینه. درسته شما وقتی با یه متن مواجه میشید فوراً به ذهنتون میاد که این شعر است یا این یه قانون است یا این یک اصل فلسفی است، درسته این به ذهنتون میاد، اما نمیتونید ذهنتون رو همجور رها کنید بگید خیلی خوب این به ذهنم آمد. نه، اینجا بزنگاهه، شما باید اینو کنترل کنید. ببینید اون چیزی که در بدو روبرو شدن با یک متن، با یک گفتار، با یک نوشتار به ذهن شما آمده درسته، اینو اسمشو میذاره تعیین ژانر کلام، نوع گفتار، این گفتار چجور سخنیست، این نوشتار چجور سخنیست. سخن انواع اقسام داره، این کدوم یکی از اوناست؟ یه چیزی حالا به ذهن شما آمده، وقتی به ذهن شما آمده تمام شد، بگی نباید کنترل کنید، میگه نه اینطور نیست. حالا تفصیلش بیشتر خواهد آمد و این در فلسفه هیرش بسیار مسئله مهمی است. حالا توضیحش خواهد آمد. اون چی که اول برق میزنه در ذهن شما یه آگاهیه، اما این آگاهی را باید شما به محک بزنید، کنترل. نکته سوم جدید یا چهارم جدید که امروز از آرا او برای شما نقل میکنم این است، میگوید که نشانه های زبانی، اون چی که نوشته میشود، این کلمات و حروف، اینا نشانه های زبانی هستند. به نام یعنی نشانه، این قبلنم گفتی، یا اون که شما الان از من میشنوید، شما نشانه های زبانی را الان از من میشنوید، اینا همش نشانه است، این کلمات، جملات. این نکته را دیگران هم گفتن، هیرش زیاد روش تکیه میکنه. نشانه های زبانی با قصد معنا دادن از سوی بکار برنده اون نشانه معنا میدهد، نه خود به خود. آقا فقط من گرمم بشه، پس یک کمی لطفا با فاصله بذارید، اب نداره، خیلی متشکرم، متشکرم، یه زنید با فاصله بذارید. بله بله، خیلی ممنون. خب میشه سوالم بکنید؟ من نمیدونم، شاید دیگرانم بگن که سردشونه. حالا انشاءالله این هم امیدواریم حل بشه، زمستان اینجا یک کمی گرمتر از این باشه. خیلی ممنونم آقا. این طور نیست که این نشانه های زبانی را شما ببینید که مثلا یه جایی یه نشانه زبانی پیدا شد هم تو خود به خود معنی میده، این نیست. این نشانه ها از طریق این که یک گوینده یا نویسنده این نشانه ها را با قصد معنا دادن این نشانه ها به کار برده معنا میده، و به همین جهت هم هست که شما یک نوشته را اگر ببینید روی کاغذی یه سطر مطلب نوشته شده افتاده رو زمین، اینو برمیدارید، ممکنه به ذهنتون معناش هم براتون معلومه، معنایی هم میده. یک کسی نوشته است که اگه از حالات من جویا باشید، الحمدلله حال من بسیار خوب است، امیدوارم شما حالتون خوب باشه. این نام نویسی های قدیمیمون معمولا اینجوری شروع میشد دیگه، و ملانی نیست جز دوری شما. ببینید که روی کاغذ همچو چیز ممکنه به ذهنتون بیاد که این اصلا خود به خود پیدا شده، هیچ کسی اینو ننوشت، هیچ کسی اینو نگفت، میشه خود به خود پیدا شد. یا ممکنه در ذهنتون بیاد که اینو فرشته از آسمان انداخته روی زمین. اتفاقا اگه تو ذهنتون بیاد که یه فرشته اینو از آسمان انداخته زمین، این نامفهوم میشه براتون. این نکاتی که من میگم خیلی دقیقه، توجه بفرمایید، موقعی این برای شما مفهومه که میگید خب انسانی مثل همه انسان‌ها اینو نوشته، و ما میدونیم انسان ها اگه اینا رو بنویسن چی میخوان بگن، و میدونیم نوشتن انسان ها یعنی چی، سواد یعنی چی، نوشتن یعنی همین رو میدونیم. اما اگه کسی به شما بگه که اینه یه فرشته، من میدونم اینه یه فرشته از آسمان انداخت زمین، شما میتونید اینو بفهمید، مفهوم میشه یا اصلا اون وقت نامفهوم میشه، میشه یه چیز غیر عادی. فرضاً اگر شما قبول بکنید میشه معجزه، مثلا میگم، یا شبه معجزه. معجزه را که نمیشه فهمید که، معجزه از قوانین و قواعدی تبعیت نمیکنه که شما اونو بتونید بفهمید. چیزی را میتونیم بفهمیم که از پیدایشش از قواعد و قوانینی تبعیت میکنه، اینو ما میتونیم بفهمیم. حالا اینجا بحث یکی از موارد اختلاف درست همینه. مسئله این نیست که معجزه واقع میشود یا نمیشود. مسئله این نیست که ممکن است یه نوشته ای را فرشته از آسمان بیاندازه زمین یا ممکن. شما فرض کنید که ممکنه، ما نمیگیم ممکن نیست. اما شما اگر گفتید این نوشته را فرشته از آسمان انداخته رو زمین، معناش این است که نمیدانید یعنی چی این، نمیفهمید، فقط هم تو خطوطی را میبینید. حالا دقت کنید در این. حالا به هر حال حرف هیرش این است که همیشه نشانه های زبانی خود به خود معنا نمیدهند. باید بنا را بر این بذاریم که یه نویسنده ای، یک گوینده ای این کلمات را و این جملات را نوشته تا اینا به معناهایی دلالت کنند که در میان انسانها، در عالم تاریخ اجتماعی انسانها، معمولاً این نشانه ها به اون معناها دلالت می کنن. و اینجا نکته ای را اضافه می کنه، می گوید که بله من می دانم که در میان عرف ها، مستیکر عرف ها، یه نظریه‌ای وجود داشته و دارد و اون این است که نشانه ها خود به خود به معنایی دلالت میکنن. نشانه های زبانی ها، زبانی رو منظورمونه، و الا معلوم است که شما اگه ببینین از یک لوله بخاری دود بلند میشه، این دود یه نشانه است دلالت میکنه که اون پایین بخاری روشنه. اینجا دیگه قصد و مستی در کار نیست، نشانه های زبانی. عرفا یک نظری داشتن و اون نظر این بود که معلومم هست که نشانه ها نشانه های آسمانی هن، اصلا نشانه های زبانی، نشانه های زبانی نشانه های آسمانی هن و خود به خود هر جا پیدا بشون بدون این که شما آگاه بشوید از این که فلان کس، بهمان کس یا یک شخص حتی مجهول اینو در این معنا به کار برده، خودش معنا داره. برای اینکه میان معنا و لفظ یک رابطه طبیعی غیر قابل گسستن وجود داره و معنا قراردادی نیست. قراردادی نیست یعنی در روند زندگی اجتماعی و تاریخی انسان‌ها پدید نمی آید معنای این نشانه های الفاظ و جملات. اگه هیچ انسانی هم در روی زمین نبود، کلمه حیوان مثلا یه جوری خلق می شد در آسمان، این کلمه معنا داشت. این تقریبا اینها. در یه وقت اینجا حرفای دیگه زدن، معنا داشت یعنی در یه عالم دیگری معنا داشت و تنزل می کرد و از این حرفا که اینجا ورود در اونا نیست. خب میگه من میدونم عرفای چنین چیزهای گفتن، اما ببینید فیلسوف اینجور حرف میزنه، فیلسوف دقیقه میگه اما درست است که این یک نظر عرفانی است، تا کنون هیچ دفاع قابل قبولی از این نظر به عمل نیامده است. نمیگه باطله. در واقع پروفسور هیرش میگه ها محنو ابنا دلیل، ما فرزندان دلیلیم، ما فیلسوف هستیم. ما اگر کسی یه ادعایی را میکنیم میگیم اینو تقریب کن به ذهن ما، بفهمان به ما یعنی چی. فلسفه اینه دیگه، تحلیل کن، دلیل بیاور، معناشو بگو. اگه دلیل هم نمیتوانی بیاری، اقلا برای ما طوری توضیح بده که در اون ساختار ذهنی ما، در اون افق ذهنی و زیست جهانی که ما داریم، یه جور جا بیفته. میگه تا کنون هیچ دلیل قابل دفاع، قابل قبول برای این نظر اقامه نشده. فقط یک ادعاست، خلاصی حرفش اینه، فقط یک ادعاست. چیزی که فقط یک ادعاست یا فقط یک مدعاست در محفل فیلسوفان جایی نداره. این هم یه نکته. نکته پنجم این است که میگوید میدانید تفسیر یک متن چیه؟ اولا یک نکته را عرض بکنم، این که ما هی میگیم، ایشون میگه که ما وقتی یک متن را تفسیر میکنیم باید دنبال این باشیم که ببینیم مقصود نویسنده و گوینده چی بوده، اون چه معنایی را اراده کرده، اون تعبیری که روش خیلی تکیه میکنه این نیست که چه چیز را اراده کرده، یه تعبیر دیگریست. در آلمانی تو این کتابش که ترجمه به آلمانی شده تعبیر شده واس ار میت تایلن ولته، او از چه چیز خبر میخواست بده، میت تایلن خبر دادن. ما باید به دست بیاریم که او چه خبری میخواست به ما بده با گفتن این جمله، یعنی نهایتاً از خبر داره حرف میزنه، مثل اینکه از اخبار داره حرف میزنه. هر گوینده، هر نویسنده میخواد از یه چیزی خبر بده. این تعبیر متفاوت هست با این که بگیم که بریم سراغ این که ببینیم مؤلف چه اراده کرده، کدوم معنا را اراده کرده. دقیق که بشیم در این تعبیر باید بریم ببینیم گوینده و نویسنده به ما میخواست چی خبر بده، چی خبر بده. این میخواست خبر بده که من دارم امر میکنم، میخواست خبر بده که من دارم خواهش میکنم، میخواست خبر بده که من دارم میپرسم از شما، میخواست خبر بده که من دارم قانون میذارم برای شما. حالا اینا انواع اقسام سخنهایی است که در آینده خواهد آمد. این اینجوری میگه، این چیزی که خیلی روش تکیه میکنه و بعد اضافه میکنه که در واقع ما وقتی یک گفتار و نوشتار مبهم را و نامفهوم را تفسیر میکنیم، یک شناخته شده برای گوینده یا نویسنده را میخواهیم دوباره بشناسیم. یعنی اون چیزی که ما الان از طریق تفسیر به دست میاریم یک امری است که قبلا برای دیگری شناخته شده بوده، در ذهن او بوده و ما الان میخواهیم ببینیم اون شناخته شده دیگری چیه، شناخته شده دیگری را ما بشناسیم. اینو میگه. وقت یه مشترکاتی شما اینجا میبینید ها، بین این حرف ها و حرف هایی که ما از گادامر براتون گفتیم. او میگفت که او تعبیر میکرد که شما وارد افق ذهنی و زیست جهان دیگری میشوید در تفسیر. این اون تعبیر را نمیکنه، میگه اما شما اینطور نیست که با جهان ذهنی گوینده و گفت و شنونده و نویسنده اصلا کار ندارید، کار دارید. دا اون کار داشتن از نظر گادامر با این کار داشتن از نظر هیچ متفاوت، کار دارید. کار این است که اون چیزی که جزء شناخته های اوست، اون چیزی که ذهن او آمده و او به اون التفات کرده و میخواد به شما خبر بده، میخواید اونو بشنست. تفسیر شناختن شناخته شده است میگه. مطلب مهم دیگر او این است که عرض کنم، میگوید گفتارها و نوشتارها را گوناگون میشود و من نمیگویم که نمیشود گفتارها و نوشتارها را گوناگون تفسیر کرد، نه من اینو نمیگم. اون چه من میگویم این است، اون روش و اون قاعده و قانون تفسیری که بتوان با آن دیگران را قانع کرد که فلان متن را این گونه یا اون گونه باید تفسیر کرد، اون قاعده و قانون و به اصطلاح او اون نرم این است که بگوییم باید فرضیه بسازیم برای به دست آوردن این که متکلم یا نویسنده میخواست به ما چه چیز را خبر بده. اینه میگه، میگه من دنبال به دست دادن یک نرم هستم، یک قاعده و قانون هستم، از طریق اون قاعده و قانون تفسیر را منضبطش کنم. من مخالفتی ندارم به اینکه یکی بیاد بگه من اینجور تفسیر میکنم، دیگری بگه من اینجور تفسیر میکنم، دیگری بگه خب در این صورت میشه تفسیرهای گوناگون، هر کسی هم داره برای خودش تفسیر میکنه. اما اون چیزی که من دنبالش هستم اینی که میخوام یک نرم به دست بدهم، یک معیار به دست بدهم، یک قاعده و قانون به دست بدهم که بر به وسیله اون قاعده و قانون بتونیم با یکدیگه حرف بزنیم، به همدیگه نشون بدهیم که معنا این است یا آن است، و روی یکی از اینها بیستیم. میگه اگه این کار رو بخوایم بکنیم، این جز این که بگیم که وظیفمون اینه بریم ببینیم که مقصود مؤلف چیه، غیر از این راهی نداره. و به همین جهت به نظریات هیرش گفتن اعتبار سازی. یعنی چه اعتبار سازی؟ اعتبار سازی در اینجا معناش این میشه که اگر ما بخواهیم ما عده زیادی که دور این متن جمع شده ایم میخواییم این متن رو بفهمیم، اگر بخواهیم بتونیم به هم دیگه نشون بدهیم که این را چگونه میشود تفسیر کرد، اینجوری ها، این متن را چگونه میشود تفسیر کرد، اونجا ناچار هستیم بگیم که تفسیر را باید معطوف کنیم به اراده متکلم، معطوف کنیم به قصد متکلم، دنبال اون باید بریم. اگه این راه بریم میتونیم یک نرم معین کنیم برای تفسیر، اگه این راه نریم نمیتونیم هیچ نرم معین کنیم برای تفسیر. دیگران میگن خب آقا اشکال نداره، هیچ نرم معین نکنید، قاعده و قانون معین نکنید، چه اتفاقی میفته؟ خب در واقع حرف گادامر این بود، این قاعده و قانون بردار نیست که تفسیر. و به همین جهت هم میگفت که تفسیر درست و نادرست به اون معنایی که به واقع اصابت بکنه یا نکنه نداریم، هر کس بتونه تفسیرش رو نشون بده که این یه تفسیره، تفسیر معنای درست رو هم در اونجا گفتیم دیگه، نمیخوام اینجا تکرار. اما ایشون میگه که نه، در زندگی عقلا به این بسنده نمی کنن که هر کس بیاد بگه که آه من اینجوری میتوانم تفسیر کنم، من یکی دیگه بیاد بگه من اونجوری میتوانم تفسیر کنم، دیگری بیاد بگه من اونجوری میتوانم تفسیر کنم. در میان زندگی عقلایی بالاخره ما باید دنبال یک تفسیر معتبر بگردیم که بتونیم به اون استدلال بکنیم تا نظم و انتظام امور حفظ بشه. اینه میگه، میگه به این جهت است که من میگم که باید اینو گذاشت، و الا تفسیرهای دیگر رو نفی نمی کنه، امکان تفسیرهای دیگر رو نفی نمی کنه. به همین جهت گفتن که آقای هیرش دنبال اعتبار سازیه، یعنی میگه کدوم تفسیر اعتبار پیدا میکنه عملا و میشه روش تکیه کرد و میشه روش استدلال کرد و دیگری را قانع کرد، اینجوری ها، اینطوری. دنبال این میگه اگه این کار بخواید بکنید باید ملاک را مقصود مؤلف و متکلم قرار بدید. اما یک مسئله خیلی مهمتر که آقای عرض حضورتون این آقای هیرش میگه و به نظر من از ذهن بسیاری از آیونی که در این سالهای اخیر وارد بحث‌های هرمنوتیکی شدن مغفول مونده، وقتی نظر هیرش را بیان می‌کنند به این توجه نمی‌کنند، این نکته است که الان هست. بعد پیش از آنکه این نکته بسیار مهم رو توضیح بدم، برگردم به اون نکته‌ای که به صورت مختصر در اول توضیح دادم، و اون اینی که گفتم این آقای هیرش میگه که شما اول که با یه متن مواجه میشید به صورت حساب ناشده یه برقی میزنه تو ذهن شما، یه آگاهی میاد تو ذهن شما و اون این است که مثلا میگید این متن یک متن فلسفی است، یا این متن یک متن حقوقی است، یا این درست است نثر است اما شعر است در واقع، یا مثلا در میان انواع ادبی شما تشخیص میدید که این رمان است، این داستان است، این داستان بلند است، اون داستان کوتاه است و هاکذا، این حماسه است، تشخیص این میاد. اما باید اینو شما روش کار کنید ببینید این چیزی که اول در ذهنتون آمده درسته. ایشون میگه که کسی که مدعی میشود این متن فلان نوع از سخن گفتن یا فلان نوع از سخن گفتنه، باید برای ما توضیحات قانع کننده بده که این ادعا را چجور مدلل میکنه. اگه خاطرتون باشه اون موقع که فلسفه زبان رو تدریس میکردم که 25 جلسه ظاهرن طول کشید، از یکی از فیلسوفان زبان براتون نقل کردم، از ویتگنشتاین که از بازیهای زبانی سخن میگوید، این فیلسوف سخنی گفته که بعدن هم عده زیادی اونو پذیرفتن، تقریبا دیگر از مسلمات فلسفه زبانه، اون اینی که انواع و اقسام سخن گفتن ها وجود داره و این انواع و اقسام سخن گفتن ها خیلی در گرو ظاهر کلام نیست. ایشون اونجا از اونجا به بعد رو نمیتونیم بریم، از اونجا به بعد هر کسی در درون خودش تنهاست. دارو گفتم در توضیح اون مقاله مرزهای فهمیدن، اما میرسیم به یه جایی که یه اقتناعی پیدا میکنیم. تازه کسی بعد از سالها بعد از ما میاد، اطلاعات و داده های بیشتری در اختیارشه، اون ممکنه از اون مرزی که ما رفتیم بازی خود رو جلوتر بره. تازه اونم که شروع میکنه به حرکت کردن برای فهمیدن، یه چیزای دیگه میفهمه، نه اینکه این ما فهمیدیم، یه چیزای دیگه میفهم. خب ایشون میگه مثلا شما، این که میگم شما باید تشخیص بدید که ژانر این سخن، ژانر آلمانیا میگن گاتون، ظاهرا ژانر یک واژه فرانسوی باشه فکر میکنم، ترجمه های آلمانی میگن گاتون، این نوع سخن که من بیشترم در ادبیات اونو به کار میبرن، انواع ادبی، ولی انواع کلی تر از انواع ادبی است. سخن قانونی هم یک نوع سخن است و سخنهای دیگه هم هست. میگه که برای این ادعاتون که اول دارید مطرح میکنید این سخن این است یا آن است، باید توضیحات قانع کننده بدهید که پاسخ گوی مقتضیات آن ژانر باشه، اون نوع سخن باشه. اگر شما آمدید گفتید این متن یک متن قانونی نه یک توصیه اخلاقی، خب متن قانونی مقتضیاتی داره، شما بتونید توضیح بدید که آیا این متن اون مقتضیات را داره. تو علکی نیست که هرگز بیاد بگه من میگم این متن قانونیه، یکی دیگه هم بیاد بگه من میگم این توصیه اخلاقیه. حالا یکی از مشکلاتی که و اختلاف نظرهایی که بنده با بعضی ها دارم و بسیاری دارم در همینه دیگه، بسیاری از آیات احکام قرآن آیا اینا قانون است یا توصیه های اخلاقی، یا یه توصیه های موردی است در یه موارد معینی برای برآوردن یه هدفهایی در جامعه معینی. علاوه بر اینها آیا همونطور که ادعا می شود قانون برای بشریت در تمام عصرها و در تمام جامعه ها؟ خب بیام یه نوع سخن گفتنه. هر کس هر کدوم از این ادعاها را داشته باشه، اینا هر کدومشون یه ژانره، یک نوع سخن حساب کتاب داره. اینا استقرایی به دست آمده، یعنی از مطالعه انواع سخن گفتنهای انسان در طول تاریخ به دست آمده، یعنی به شما میگیم استقرا، اینا با دلیلهای فلسفی به دست نیامده. همونطور که دستور زبان هر زبانی استقرائیه، یعنی آثار زبان فارسی رو مطالعه میکنن، دستور زبان فارسی ازش بیرون میاد دیگه، غیر از اینه استقرا یعنی این. شما میخواید بفهمید مطالعات میدانی و موردی، میگن دستور زبان فارسی اینه، زبان فارسی اینجوری ساخته میشه، استقرا کردن، تتبع. استقرا یعنی تتبع، یعنی موارد متعدد رو دیدن، میگن این گرامر زبان انگلیسی یا گراماتیک زبان آلمانی اینه. اینا رو با تتبعهای میدانی به این معنا که آثار را بررسی میکنند به دست میارند. یعنی اون گونه که در عالم انسانها اینا پدید آمده است، قواعد و ضوابطی که در عالم انسانها پدید آمده است، خب بس حساب کتاب داره. شما اگر گفتید که این متن یک متن قانون گذارانه است، در این آیه قرآن یک قانون وضع شده، باید بتونین توضیح بدین که اون چه در یک کلام قانون گذارانه از نوع قانون گذاری مقتضیات هست و مشخصات هست در اینجا موجوده. اون وقت دی خودتون برید مطالعه کنید. اگه اینجوری شما وارد بشید، اگر کسی آمد به شما گفت که فلان متن قرآنی، فلان آیه قرآنی یک قانون برای همه بشریت است، در قانون ها نه توصیه اخلاقی، در طول همه عصرها و زمانها و مکانها، اون وقت این سوال برای شما مطرح میشه که آیا اصلاً در میان بشرها چیزی به نام قانون وجود داره که مال همه عصرها و همه زمانها باشه، یا زبانهای قانون گذاری بشری همیشه مال جامعه های معینیه، در یه جامعه میان برای اون جامعه قانون میذارن. ژانر قانونی و نوع قانون گذاری از این نوع که کسی بیاد بگه من برای همه انسان ها در همه زمان ها در همه تاریخ ها در همه عصرها فلان قانون جزایی را معین میکنم، اصلا هست تو قانون گذاری بشری چنین چیزی؟ با جواب بده. این یه مثال بود که عرض کردم ها. یا اخلاق، یا مثلا شما میاد میفرمایید که این متن یک متن اخلاقی است، توصیه های اخلاقی است. خب سخن اخلاقی یه ویژگی هایی داره، طور نیست که هر سخنی را من بتونم از من اندی از پیش خودم بگم این یه سخن اخلاقیه. آیهش مخصوصا این را در علم به کار میبره، میگه یک متن علمی ویژگی هایی داره. اگر کسی بگه این متن علمیه، مثلا کسی بگه که این متنی که من میخونم جامعه شناسیه نه روانشناسی، به کسی بیاد اینا مشتبه میشه گاهی ها. تصور نفرمایید که طوری هست که نه، دیگه جامعه شناسی که به روانشناسی اشتباه نمیشه، خیلی وقت ها هست اینا اشتباه میشه که این سخنی که طرف نه. اصلا کتاب ها اشتباه میشه، این کتاب روانشناسیه یا جامعه شناسیه یا تلفیقه. خب ایشون میگه که باید بتونه طرف پاسخگو باشه که توضیح بده آیا یک اون وقت این که این متن جامعه شناسیه یا روانشناسیه مربوط به این است که علم جامعه شناسی چیست، علم روانشناسی چیست. علم جامعه شناسی هر ساختاری داره، این کتاب هم اون ساختار رو باید داشته باشه. علم روانشناسی هر ساختاری داره، این کتاب هم باید اون ساختار رو داشته باشه. اون ترشح میکنه در این، در واقع میگه یارو باید نشون داد. و الا این کتاب یکی علمیه، یکی بیاد بگه نخیه این شعره، شعر. شما بسیاری از اوقات استدلال میکنید، استدلال فلسفی میکنید، مخالف شما میگه آه اصلا این استدلال فلسفی نیست که این خیالات، ما سخن تخیلی هم داریم سخن فلسفی هم داریم، حالا اینجا باید بشینن بحث کنن که این سخن فلسفی است یا نه سخن خیالی است. تا تازه خیال چیه؟ فلسفه چیه؟ باید بحث بشه دیگه. میگه اینجا بزنگاهه به اصطلاح. و به عقیده هیرش تا از این گمرک کسی رد نشه اصلا وارد تفسیر نمیتونه بشه. اول باید از این گمرک رد بشه. جواز ورود بگیره تفسیر شروع. خب عرض به حضورتون این نکته را که ایشون میگه، بعد وارد یک نکته دیگری بشم و اون اینه. میگه خب شما وقتی در مقام این برمیایید که نوع سخن را با دقت تعیین کنید که این سخن چه سخنی است که در این متن هست، چه چیزهایی در اون تأثیر میذاره در این تعیین؟ آیا عواملی هست که در این تعیین شما اثر میذاره یا اینجا عواملی نیست؟ اینجا یکی از اون مواردی است که پاره از فضلای قم و غیر قم که در این موضوع چیزایی نوشتن اونجا به اشتباه رفتن. اینا مرتباً میگوین که از نظر آدمی مثل هیرش، فیلسوفی مثل هیرش، هیچ چیز اثر نمیگذاره در مواجهه انسان با متن و تعیین شدن نوع سخن. اینجاست اون اشتباهی که مرتکب میشوند. در همین کتاب پرینسیپ‌های تفسیریشون تصریح میکنه روی عواملی که اثر میذاره در این کار شما که میخوایید متن رو تعیین کنید، معنای متن رو، یعنی ژانر متن رو، نوع سخن رو. حالا میگم یه عواملی اثر میذاره. خب این عواملی که ایشون میگه اثر میذاره اینجا یه بزنگاهیست. اون دوستانی که بحثای قبلی را با دقت توضیح دنبال کردن، یه نکته‌ای هست اینجا و اون اینه. هم این آقای هیرش میگه عواملی هست اثر میذاره، هم آقای گادامر میگفت عواملی هست اثر میذاره. گادامر میگفت اون چه اثر میذاره معناهای موجود در افق زیست، جهان زیست شما و معناهای موجود در جهان زیست مؤلفه، میگفت اونها اثر میذاره. و به همین جهت میگفت که معناها متفاوت میشه و تفسیرها متفاوت میشه، معناها متفاوت میشه و تفسیرها متفاوت میشه. آقای هیرش میگه که عواملی وجود داره اثر میذاره، اما این عوامل اثر میذاره در این که شما تعیین نوع سخن میخواهید بکنید در اینجا هست. و چون این عوامل اثر میذاره در این که شما میخواهید تعیین نوع سخن بکنید، نهایتاً تأثیر میذاره در این که اون معنایی که شما میخواید بگید که معنای مورد نظر مؤلفه، در تعیین اون معنا هم اثر میذاره. و این خیلی خب عرض به حضورتون به چه چیزهایی وابسته هست، چه چیزهایی اثر میذاره. حالا اونها رو عرض میکنم. ایشون میگه که اون معنا که از سوی مفسر با مراعات نرم رسیدن به مقصود مؤلف قرار فهمیده بشه، اون معنا، یعنی اون معنایی که میخواد مفسر بگه این معنا معنای مورد نظر مؤلف نویسنده است، آن معنا مسبوق است، مسبوق است و مربوط است به صورت قابل توجهی با انتظار مفسر از معناهای مربوط به این متن. یعنی اون میگه هر مفسر که به یه متنی نزدیک میشه یه انتظار معناهایی را داره، انتظار داره که یه مش معناهایی به دست بیاره. این معناها اینطوری نیست که کاملا مجهول باشه، یه سنخی از معناها را، یه سنخ معینی از معناها را میخواد به دست بیاره، نه هر سنخ دیگر را. ببینید اینها، اگر شما به ذهنتون آمده که این کتاب کتاب فلسفیه، ژانرش فلسفیه، وقتی میخواید به تفسیر او وارد بشید، انتظاری یه سلسله معناهای فلسفی دارید، نه معناهای فیزیکی، نه معناهای مربوط به علم شیمی، نه معناهای مربوط به حماسه و داستان. اگر شما این آگاهی درتون پیدا شده که این متن یک متن قانون است، نه توصیه اخلاقی، وقتی به تفسیر او نزدیک میشید، انتظار دارید یه سلسله معناهایی که در عالم قانون و قانونگذاری معنا داره، اونا از این فهمیده بشه. اینو میخواد بگه. در برابر هر تفسیری انتظار هر معنایی نمیرود، اما یه انتظاری هست. بعد چون میگه که این انتظارها از کجا درست میشه، اینجا خیلی دقیق میگه این انتظارها که چه معناهایی آدم میتونه انتظار داشته باشه از این متن، از یه طرف مربوط به این است که گوینده چه واژه‌هایی را انتخاب کرد. خب این مهمه دیگه، گوینده چه واژه‌هایی را انتخاب کرده. اگر گوینده واژه‌هایی را انتخاب کرده که مثلا در قانون و قانونگذاری اینها از اون واژه‌ها استفاده میشه، این قاعدتاً این وضع پیش بیاره که این آدم انتظار یه معناهای مربوط به قانون رو داره. اگر اصلاحات فلسفی به کار برده، واژه‌های فلسفی به کار برده، این مفسر این انتظار درش به وجود بیاد که یه سلسله معناهای فلسفی مثلا به دست بیاره. خب و هاکذا. دوم که اثر میذاره، عامل دوم، میگه زمینه گفتار و نوشتاره، که این گفتار و نوشتار در چه زمینه ای تحقق پیدا کرده است، کانتکست، در چه شرایط اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، در کجا این تحقق پیدا کرده، کجا اینا گفته شده. میگه این که کجا گفته شده، اگه شما توجه بکنید که این کجا گفته شده، در چه شرایطی گفته شده، توجه به این کانتکست، شرایط در شما انتظار معناهای خاصی را ایجاد میکنه. اگه شما برید در مجلس شورای اسلامی بشینیم به عنوان تماشاچی اون بالا، کانتکست یعنی اینا، این کانتکست دیگه. شما اگه برید اونجا بشینید اون بالا که جای قانون گذاریه، در اونجا، در اون زمان، در اون مکان، در اون شرایط، شما انتظار دارید که هرچی میشه این مربوط به قانون و قانونگذاری اینا باشه دیگه، حالا به استثنای شعارهایی که گاهی داده میشه. خب اونو بگذارید. اگر بریم در دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه تهران ببینیم تو اون کلاس، اگر در کلاس تدریس فلسفه یک استاد فلسفه نشسته باشید، کانتکست یعنی همینا، زمینه یعنی همینا، اونجا انتظار دارید که سخن فلسفی گفته بشه، معناهایی که انتظار دارید از اون سخن معناهای فلسفی. اگر شما برید پای سخنرانی یک سیاستمدار بنشینی، اونجا انتظار دارید که سخنهای فلسفی بشه، کانتکست بر شما ایجاده. اصلا شما وقتی پای سخنرانی یک سیاستمدار میشینید، به هیچ وجه انتظار ندارید یه مسئله ریاضی براتون حل بشه، که البته یکی از مشکلات اونجا پیدا میشه که همه چیز قاطی پاتی بشه، اون خیلی مشکل میشه، آدم نمیدونه که سخن دینیه، سخن سیاسیه، قاطیه، فلسفیه، کلامیه، چیه. از این چیزا هم گاهی پیش میاد که شترگاه پلنگ میشه، آدم اصلا نمیفهمه که. اما اگه قرار باشه حساب کتاب داشته باشه، اینجوری میشه دیگه. خب عامل دوم میگه اون کانتکسته، اون مکان و زمانی است و محیطی است که شما در اونجا دارید سخنانی را میشنوید، انتظارهای معنایی خاصی در شما ایجاد میکنه. اما میگوید که معناهایی که مفسر از کلام میفهمد، با این ترتیب معناهایی که این معناهایی که چه به صورت قبل از طریق اون واژه ها یا از طریق این عرض کنم زمینه ها می شنود، این معناهایی که مفسر از کلام می فهمد به مقدار قابل توجهی این معناهایی که او می فهمد، یعنی معناهای تفسیری، معین می شود، تعبیرش معین و مشخص می شود. معین می شود و مشخص می شود به وسیله معناهایی که او انتظار دارد از اون کلام اون معناها را. وسیله اونا مشخص می شود. اون معناهای فلسفی که انتظار داره بشنوه تأثیر داره در این که بگه منظور مؤلف این معنای فلسفی از این که ها کذا شما بجلو. اینا شما رو خودتون الان در هر جا حضور الان میشه شما اینجا نشستید با بنده ما داریم حرف میزنیم. این بحثای ما بحثای فلسفی است مربوط به تفسیر متون هم هست. شما فکر میکنید اون معناهایی که انتظار دارید از من بشنوید ولو به صورت مبهم یه چیزایی از اون معناها تو ذهنتون هست ها، بالاخره شما از متن، از تفسیر نمیدونم، از اینا یه چیزایی تو ذهنتونه دیگه، یه داده هایی تو ذهنتون هست دیگه و خیلی چیزایی دیگه. اونا اثر نداره در این که شما بخواید معین کنید که مقصود من چیه. یه وسیله اونا معین میشه. اینا حالت پاسخ سوال داره. در واقع شما پاسخ سوالاتون از من میگیرید به نوعی. اینا پرسش هست به یه سلسله پاسخ ها به سوال ها که در ذهن شما هست. میگه معین میکنه. چه چیز را معین میکنه؟ اون چیز را معین میکنه شما میخواهید اون را به حساب معنای مورد نظر مؤلف بذارید. اونو معین میکنه. پس تأثیر داره. پس آقای هیروش هم میگه که تأثیر داره. پس میگه انتظارات پیشین شما، انتظارات معنای پیشین شما در این که شما بتونید بگید مقصود مؤلف اینه یا اونه اثر داره. ممکنه بگید که بالاخره مقصود مؤلف یه چیز که بیشتر نیست. هیروش نمیگه مقصود مؤلف یه چیز بیشتر نیست، میگه در فهم شما اثر میذاره. به معنی اینکه اینو شما قبول کردید که در فهم شما اثر میذاره، معناش این است که یعنی اون چیزی را که شما اسمش را میذارید معنای مورد نظر مؤلف، اون با کیفیت و کمیت انتظارات معنایی شما شکل میگیره و این از اون چیزی که ما میگیم معناها متفاوت میشه. یعنی این از نظر گیرش هم تفاوت معناها اینه. یعنی شما با یه انتظاراتی ممکنه قانون تشخیص بدید مقصود مؤلف را، با یه انتظارات دیگری ممکنه توصیه اخلاقی تشخیص بدید منظور مؤلف را. پس از نظر او هم اثر میذاره. اینطور نیست که ما بشیم بگیم که گادامر میگه معناها متفاوت است، هیچ میگه نخیر هر کلام یه معنا داره و اون معنای منظور مؤلفه، پس هر کس تبعیت از هیچ کنه معناش این است که اگر به روش هیچ تفسیر بکنه یه معنای واقعی مؤلفی وجود داره، میره اون پیدا میکنه، انتظارات پیشین خودش هم میشه اثری درش نمیذاره. هیچ هم تو چیزی نگفته. درست نقطه مقابلی نمیگه. خب از به حضورتون یه قدم جلوتر میره و اون اینه، میگه اینها تنها عواملی نیستن که اثر میگذارن در انتظارات معناها، انتظارات شما از معناها. امور پنهانی تری وجود دارن که اونها اثر میذارن در انتظار شما. چون میگه که مثلا عرض کنم اون وقت این انتظارات معنایی که عرض کردم همه اینها تأثیرش در تعیین نوع کلام بود ها. توجه بفرمایید این بود. اینا همه تأثیرشون در این که شما بتونین تشخیص بدین که آیا این قانونه، آیا این توصیه اخلاقیه، آیا این شعره، آیا این امره، آیا این نهیه، آیا این استفهامه، در این جاها اثر میذاره. در این اثر میذاره. یعنی به تعبیر دیگر در این اثر میذاره که آیا معنای مورد نظر مؤلف قانونگذاریه، توصیه اخلاقیه، امر کردنه، نهی کردنه، چیه؟ در این اثر میذاره. اینطوری نیست که بدون اثر میذاره، یعنی ممکنه شما به واقع اصابت بکنید و ممکنه به واقع اصابت نکنید. ممکنه درست تشخیص بدید، ممکنه نادرست تشخیص بدید. ولی وقتی شما گفتید که من تشخیص میدهم که معنا قانونه و این معنا را به حساب مقصود متکلم گذاشتید، معناش اینه که انتظارات شماست که اثر میذاره در معین کردن معنای مراد متکلم. اگر به فتوا بخوایم در اینجا این مسئله را سرایت بدیم، مثلا این انتظارات معنایی مجتهد هست که میگوید این آیه که در قرآن آمده قانونه. اگر اون انتظارات معنایی یا هیچ انتظارات معنایی دیگر وجود نداشت، صرفاً با اینکه چشم آقای مجتهد به آیه قرآن بیفته هیچی نمیتونست بگه. نمیتونست بگه قانونه، نمیتونست بگه حکمه، نمیتونست بگه توصیه اخلاقیه، هیچ کنه نمیتونست. پس باید رفت اون انتظارات معنایی آقای مجتهد رو جستجو کرد که اینا چی هن؟ اینا اثر میذارن. پیش فرض و پیش فهم و اینایی که ما مرتب میگیم و این اصطلاحاتی است که بیشتر به فلسفه تفسیری گادامر مربوطه، شبیه این اصطلاحات در آدم هایی مثل هیرش به شکل انتظارات معنایی گفته میشه. انتظارات معنایی، انتظارات معنایی. خب اونا رو باید جستجو کرد که آقا حالا این انتظارات معناها اینجوری از کجا در شما پیدا شده؟ قانون ابدی ما دام الدهر برای همه زمانها و همه مکانها، اصلا چه تصوری ازش داری شما؟ این کدوم قانون؟ این قانون با این ژانرها جور در میاد؟ آخه قانون این نیست که. همثال ذلک، ایشون یک گام جلوتر میذاره، میگه که اما اون تیپ معنایی، یه تعبیر تیپ معنایی داره، منظورش از تیپ معنایی یعنی اون مجموعه ای از معناها که مفسر در گرو اونهاست، میگه اونها همش در گفتارها یا زمینه ها عرض کنم حضور نداره، بلکه گاهی یک معناهایی هست پنهان که اصلا مربوط به اون چی که تو اون گفتار هست یا تو اون زمینه هست نیست، اصلا یه چیزای دیگه است، پنهانه، حضور نداره، نه در اون گفتار نه در اون زمینه کانتکس، ولی اثر میذاره در اینکه شما ژانر معنایی را بخواید. چیه اونا؟ مثال میزنه، میگه گاهی مثل ارتباطات خاصی که میان شخصی خاصی که میان گوینده و مفسر از قبل وجود داشته اما در کلام یا زمینه حضور نداره. من اگه بخوام اینو خیلی ساده بگم، فرض کنید آدم هایی که مثلا 30 سال با هم زندگی کردن، مثلا عرض میکنم، خوب هم دیگر میشنن، فرض کنید فعالیت های اجتماعی داشتن، فعالیت سیاسی داشتن، اون آدمی که 30 سال با اون زندگی کرده تیپ اون آدم را بهتر میشناسه دیگه، چون در شکل‌های مختلف، در گونه‌های مختلف، در موارد مختلف با هم بوده‌اند، افت و خیز داشته‌اند، صحبت کرده‌اند، چه کرده‌اند. اون بهتر می‌دونه که این آدم چجور فکر می‌کنه. اون بهتر می‌دونه که این آدم اخلاقی است، بیشتر از منظر اخلاقی به امور نگاه می‌کنه یا بیشتر از منظر قانون‌گذاری‌ها به امور نگاه می‌کنه. اون یه سیاستمداری است که میگه من مشکلات را با قانونگذاری باید حل کنم، یا سیاستمداری است که میگه مثلا من بیش از همه باید از ترویج فرهنگ و اخلاق استفاده کنم. مثلا اینها یک ارتباطات خاصی است میان دو نفر که اگر یکی از اینها به گوینده تبدیل بشه و دیگری به مفسر، این آدمی که مفسره به دلیل ارتباطات شخصی طولانی که با این آدم داشته، این برداشتی که از این آدم داره، گوینده داره، برداشتی که از این صاحب کلام داره، اثر میذاره در اینکه کلام‌های مبهم و نامفهوم مفهوم او را چه جور بفهمه. اگه برداشتش این بوده است بر اثر اون ارتباطات خاص که مثلا این آدم اصلا آدمی است که نمیخواد همه چیز رو با قانون حل کنه، این آدم یه آدمی است که فرض بفرمایید میخواد با توصیه‌های اخلاقی فرهنگی، خب این چیز پنهانی است، این نه در گفتارش هست نه در کانتکست هست، این از ارتباطات سابقش فهمیده میشه. میگه اثر میذاره که شما بگید چه انتظاری از این آدم دارید. بعد یا مثال میزنه میگه که مثلا چگونگی استفاده از کلمات و چگونگی استفاده از نحو و صرف گفتار و یا نویسنده یا موقف اون نویسنده درباره یک مسئله خاص که موقفش چیه، موضوعش چیه، موضعش چیه. یه اینا یه چیزهایی است که نه به گفتار خیلی ارتباط داره نه به زمینه ارتباط داره، اما اینا یه چیزهایی است که انتظارات معنایی ایجاد میکنه در مفسر و بعد توضیح میده، تأکید میکنه، میگه این انتظارات معنایی که در انواع و اقسام ما گوناگون اونها را بیان کردیم اگر اینها موجود نباشند هیچ کلامی را نمیشه تفسیر، هیچ گفتاری را نمیشه تفسیر کرد، هیچ نوشتار نامفهومی را نمیشه تفسیر کرد. اینا هست و اثر میذاره. نتیجه‌ای که از این مسائل گرفته میشه این است که باز تأیید میکنه حرف خودشو، میگه آقایان خانم ها بنابراین تفسیر عبارت است از اینکه ما وقتی مواجه میشیم با گفتار نامشخص، با گفتار یعنی نامفهوم، در اونجا ما فرضیه‌ای میسازیم با اون آگاهی ابتدایی که به ذهن میاد، میگیم نوع کلام اینه، بعد میایم تحقیق میکنیم که آیا نوع کلام درسته اینی یا نه، بعد از اون که معین کردیم جلو میریم به تفسیر میپردازیم، بعد یک نظر میدهیم و این تفسیر ما باید معطوف باشه به این که میخواهیم مقصود مؤلف را نویسنده را بفهمیم، با این جهتگیری جلو میریم، تفسیرمون رو ادامه میدیم، میگیم بسم الله معنای این کلام اینه، و وقتی میگیم معنای این کلام اینه یعنی محتملترین معنا، اون معنایی که بیش از همه احتمال داره که منظور مؤلف باشه این معناست. احتمال های دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه اما این از همه بیشتر محتمله. اینه میگم و ادعای این رو نداریم که 100% منظور این معناش این نیست که 100% به منظور مؤلف رسیده ایم، میگیم بیشترین احتمالات، نمیگیم یعنی 100% به منظور مؤلف رسیده ایم. تا اینجا میام. بعد باید یه چیزی را کامل کنه. میگه 4 تا معیار به شما میدم. این 4 تا معیار را که الان خیلی با اختصار بیان میکنم میشه اینها را خیلی تفصیل داد، ولی این جلسه میخواییم داره ببندیم. میگه من 4 تا معیار به شما میدم، با اون 4 تا معیار میشود هر تفسیر را سنجید. عرض بودون 4 مشخصه بیان میکنه برای عرض کنم یک تفسیر قابل قبول. یک تفسیر قابل قبول، ایشون از قابل قبول و غیر قابل قبول حرف میزنه، جزمی حرف نمیزنه. و تفسیر قابل قبول یعنی محتمل، یعنی اون تفسیری که شما میتوانید بگید احتمالاً معنای مورد نظر مؤلف اینه و این احتمال و این معنا بیشترین احتمالات اینو تأیید میکنه. دست مشخصه اولینه. میگه در صورتی که نشان داده شود که تفسیر شما با قواعد و قوانین زبانی سازگاره، بخاطر اینکه یا فارسیه یا عربی متن یا هرچه، و هر متنی یه زبانی داره، اولین چیزی که باید شما بتوانید نشان بدید این است که تخلف نمی کنید شما از مراعات دستور زبان در این تفسیر، قواعد مربوط به زبان، این اولین شرط. دوم این است، میگه اگر بتوانید اینو نشون بدید به شما جواز ورود در تفسیر داده میشه. خیلی دقیق این هیر، به شما جواز ورود در این تفسیر داده میشه. اسمشو میگذاره مشروعیت، لگیتیمیتد. میگه در اون صورت شما مجاز هستید که تفسیرتون رو ادامه بدید. اول اینو باید نشون بدید. دوم میگه باید بتونید نشون بدید که تفسیر شما پاسخگوی تمامی اجزا و عناصر زبانی و معنایی موجود در متن است. یعنی همینجوری نمیتونید ادعا کنید، باید نشون بدید که ببینید این متن اینجا این کلمه را به کار برده، اونجا فلان اصطلاح را به کار برده، اونجا فلان ترکیب را به کار برده، اون در فلان زمینه گفته شده. اینا همه عناصر زبانی و معنایی و کنتکستی متنه. میگه همه اینها را دونه دونه باید بذارید رو میز و نشون بدید که ببینید این تفسیری که من میکنم با همه اینها پاسخگوی همه اینهاست، جواب میده به همه اینها، توضیح میده همه اینها را. سوم میگوید که مشخصه سوم این است که عرض کنم، مشخصه سوم همون چیزی است که در قبلم اشاره شد، اینه که شما باید برای تشخیص ژانرتون که اولین کار بود، در واقع برای تشخیص که میگید این نوع سخنه یا اون نوع سخنه، قبلن توضیحات قانع کننده داده باشید. قانع کننده که بله این اون نوع سخنه، و توضیحی شدم که مثلا اگر یک متن علمی است باید بتونید نشون بدید که لوازم متن سخن علمی در اینه، اگر فلسفیه و هاکزا و هاکزا که قبلن گفتم. اون سوم. چهارم میگی که در آخر سر یک مشخصه دیگری وجود داره که این مشخصه مقبولیت، مشخصه اینی که این تفسیر از شما قبول بشود کرد. اون چیه؟ اون اینه که باید بتونید نشون بدید که اجزاء گوناگون تفسیر شما، چون آدمی در تفسیر که میکنه، این تفسیر یه رونده، مثل رافت دادن و رفتنه، اعمال گوناگونی در این تفسیر هست. اجزا یعنی اعمال. اعمال گوناگون تفسیر شما و مدعیات گوناگونی که در این تفسیر اظهار کرده اید و معنایی که از آنها به دست آورده اید، اینا از یک انسجام برخوردارن، هم دیگر رو نفی نمی کنن، نقض نمی کنن، متناقض الاجزا نیست. اون چیزی که ما بهش میگیم انسجام، انسجام معنایی، که طرف بالاخره یه چیزی گیرش میاد، این یه وحدتی داره، چیزی میفهم، میگه ها جاهای مختلفش و اجزای مختلفش و اینا رو که نگاه میکنی بینه ها با هم میخونن، اینش میگن انسجام. میگه این شرط مقبولیت، یعنی اگه این وجود نداشته باشه و شما یه تفسیری عرضه بکنید که خیلی حرفهای مثلا 10 تا نقطه خیلی جالب در این تفسیر گفته باشید، اما هیچ نقطه ربطی به نقطه دیگه نداره، مثل اون چیزهایی که در تداعی معانی میاد، دیدید؟ مثلا بعضی یه آیه را میخوان تفسیر کنن، وقتی شروع میکنن میره دیگه، اختیار از دست خودش میره، از این واژه به اون واژه، از اون واژه به اون واژه، تداعی معانی. خب این یه هنری، البته گاهی هم این هنر خیلی جذابه، اما آخر سر از من و شما پرسن که بالاخره میخواست بگه معنای این آیه چیه، خیلی جالب حرف زد، اما نمیدونیم بالاخره معنای آیه از نظر او چی بود. حالا آیه را عرض میکنم، یا در یه تفسیر سیاسی هم همینطوره، در یه تفسیر حقوقی هم همینطوره. میگه آخرین چیزی که باید مراعات کنید این است که مشخصه اینه که بالاخره باید بشینید کلاهتون رو قاضی کنید ببینید یه معنای منسجم الاجزایی به دست آمد یا نیامد. این شرط مقبولیته، یعنی شرط اینه که از شما بپذیرن این رو، میگن ها این شد یه تفسیر. خیلی هر کدوم از اینا رو میشه توضیح داد، ولی بنای من بر این نیست. اینجا بنابر آشنا شدن خوانندگان سایت که ما بیشتر اونا خواننده داره، اینا برفا از طریق سایت بیشتر به گوش دیگران میرسه و حضار محترمی که اینجا هزر و یه زل کلیاتی که ما بدونیم در عالم فهم و تفسیر و معنا و خدا چنین میگه، خدا چنین میگه، پیغمبر چنین میگه، پیغمبر چنین میگه، معنای اون آیه اینه، معنای اون حرف اینه. تمام کوشش من این است که بدونیم برای رسیدن به یک حرفای قابل قبول در این زمینه ها از خیلی چیزا باید مطلع باشیم. تنها اونایی نیست که تو این کتابای اصول نوشته. من تمام کوششم برای اینه که گسترش پیدا کنه این فضای به اصطلاح آشنا شدن با توسعه فرهنگ، فرهنگ ما توسعه پیدا کنه. این مقدار کافیه و در این جلسات هم بیش از این نمیتونم من تخصصی تر صحبت کنم. انشاءالله در جلسه آینده همونطور که گفتم مقاله هست، اونو براتون تدریس خواهم کرد که درباره اینکه هدفهای تفسیری چقدر میتونه متعدد باشه. حالا نویسنده اون مقاله 17 هدف تفسیری را میگه. شما یک متن را 17 جور میتونید تفسیر کنید. یا اگه بخوایم درست‌تر بگم، میگه ما 17 نوع هدف تفسیری داریم، نه اینکه هر متن را میشه 17 جور تفسیر کرد، نه، 17 جور هدف تفسیری داریم. هر متنی را با یکی یا دو تا یا چند تا از این هدف گیری ها میشه تفسیر کرد. این هم باز ذهن ما را خیلی توسعه میده که چگونه مثلا 17 نوع هدف گیری تفسیری یعنی چی. دو جلسه هم به این بحث اختصاص داده میشه، بعد ان شاء الله بحث هرمنوتیک تمام میشه. خب دارن اذان میگن، وقت نماز هم میرسه. من عرایزم امروز اینجا تمام میشه. هفته آینده تعطیل نیست که، نه؟ پنجشنبه آینده چندم خواهد بود؟ 21م. ان شاء الله هفته آینده که 21م آبان ماه هست، اگر عمری و سلامتی باشه در خدمتتون هستم. خدا نگهدار. Thank you.